عرض کنم در مورد این بحث جایگاه قانونی نظارتی شورای نگهبان، نکته ای که وجود داره، شبهه اصلی که وجود داره و برخی اعتقاد دارن که چرا باید یک همچین فیلتر و یک همچین صافی وجود داشته باشه و در مورد احراز و عدم احراز و صلاحیت و احراز و صلاحیت ها یا احیانا رد صلاحیت های اظهار نظر بکنه، این شبهه ناشی از عدم شناخت حقوق اساسی سایر کشورها هست.
بله.
یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که این برای افکار عمومی ما طبیعی نمیشه توسط نخبگان یا رسانه ها که در واقع این مکانیزم های نظارتی از قضا به شکل سختگیرانه تری
در دیگر کشورها
در ساختار حقوقی کشورهای دیگه وجود داره و ما اگر یه مدار حقوق تطبیقی کار بکنیم
بله
بسیار از این شبهات برطرف بشه.
بله.
بعد اگه بخوام مستند و با مثال خدمتتون عرض بکنم، در بسیاری از کشورها یک نوع در واقع فیلترینگ هوشمند یا حالا به اصطلاح بگیم فیلترینگ یا صافیه سراسری در جوامع اروپایی و آمریکا وجود داره که اجازه ورود افراد رو، هر کسی رو در واقع به این عرصه خطیر ریاست جمهوری یا نمایندگی پارلمان نمیده.
بله.
ببینید ما در مثلا در مورد آلمان دادگاه قانون اساسی داریم در آلمان.
بله.
در مورد فرانسه شورای قانون اساسی فرانسه و حالا دیوان عالی عدالت فرانسه رو داریم. در مورد ترکیه دادگاه قانون اساسی داریم.
بله.
در مورد مثلا مصر محکمه النقد داریم.
بله.
و همینطور در مورد روسیه هم به همین ترتیب به هر حال نهادهای پیش بینی شده همه کشورها.
بله.
در مورد کشوری مثل آمریکا و انگلیس شرایط حزبی خیلی شرایط سختی هست، یعنی خود حزب یک صافی و یک فیلتر بسیار قوی هست، احزاب به هر ترتیب به هر کسی اعتماد می کنن و هر کسی به اجازه ورود به عرصه رقابت ها نمی دن و اولین فیلتر مهم خود احزاب هستند. مثلا در آمریکا حزب دموکرات و جمهوری خواه می بینیم که در از دو سال، یعنی دو سال به باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، رقابت های حزبی درون ایالتی برای انتخابات دوره بعدی شروع میشه. یعنی هنوز دو سال باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه. مثلا الان که ما 2000 در 2020 آقای بایدن روی کار اومده، از 2022 تا انتخابات 2024 اینا شروع میکنن، یعنی از 2022 اینا شروع میکنن به رقابت های حزبی نفسگیر در داخل ایالات.
بله.
و چهره هایی که باید صلاحیت دارن رو شروع میکنن به رقابت، رقابت های بسیار جدی و نفسگیر هم هست و اجازه ورود هر کسی رو به این عرصه نمیدن.
بله.
ضمن اینکه اون کسی که بتواند حالا یک بحث اینه یک سرمایه بیشتری بتونه داشته باشه، کسب بکنه، جلب بکنه و حمایت سرمایه‌داران و نخبگان بیشتری رو جلب بکنه، در آمریکا شانس بیشتری داره برای اینکه بیاد نامزد نهایی بشه. و دیوان در واقع دادگاه عالی قضایی آمریکا هم نهایتاً باید نظر بدهد، تایید بکند اون فرد نهایی که از دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان قرار بیاد در صحنه رقابت، اون رو به لحاظ صلاحیت‌های فردی، تخصصی و حقوقی امنیتی باید تاییدش بکنه.
بله.
حالا این در مورد مثلا آمریکا هست که من بیشتر ورود کردم. در مورد فرانسه ما یه بحثی داریم از عنوان امضای حمایت.
بله.
امضای حمایت مکانیزمیه، شما باید مثلا در فرانسه 500 نفر نخبه حالا یا عضو مجلس یا عضو شوراها بیان از 30 استان مختلف، حداقل از 30 استان در فرانسه 500 تا امضا تایید کنن که شما صلاحیت ورود به عرصه رقابت رو دارید.
بله.
و اگر اون 500 تا امضا تایید نشود اصلا شما اجازه ورود نخواهید داشت
و حتی اجازه ثبت نام ندارید
به هیچ عنوان.
بله.
و جالب اینه که در مورد آمریکا هم اگر خارج از دو تا حزب دموکرات یا جمهوری خواهان کسی بخواد به عنوان حزب در واقع فرد مستقل و جریان مستقل بیاد اولا برگه ثبت رأی در ایالت ها براش فعال میشه که اونجا ثبت نام الکترونیکی هست.
بله.
از اینکه برگه رأی هم که براتون صادر میشه به شکل الکترونیکی صادر میشه، برای دموکرات و جمهوری خواهان به صورت اتوماتیک این برگه ها در همه ایالت ها صادر میشه، اما برای خارج از دموکرات و جمهوری خواه شما مجبوری دوباره دارید امضا جمع بکنید. اونجا هم نیاز به حمایت امضای حمایت. نکته جالب اینه که مثلا در بعضی کشورها مثل انگلیس و فرانسه شما باید ودیعه بگذارید. باید وثیقه بذارید. ودیعه گذاری یک امر مرسوم هست. یعنی شما باید یک مبلغی رو بگذارید برای اینکه میخوان تعداد کسانی که ثبت نام میکنن و از خودشون مطمئن نیستن و اقبال عمومی بهشون کم هست، اینها جرأت و جسارت ورود به این عرصه خطیر نداشته باشن. حالا اون کسی که ودیعه میگذاره اگر بعداً بتونه 5-10% آرا رو، آرای اخشوره رو جذب بکند، مال خودش بکنه، اون وقت ودیعه شو بهش برمیگرده. وگرنه مصادره میشه به نفع در واقع عمومی کشور برای مصارف عمومی انتخاباتی. میخوام بگم خب حالا این یک سازوکارهای این گونه در مورد کشورهای مختلف هست. مثلا در مورد انگلستان یک دیسیپلین بسیار شدید حزبی که بین محافظه‌کار و حزب کارگر و حزب محافظه‌کار هست.
بله.
و حزب سوم و جریان سوم اجازه ورود میدن و احزاب هستن که معنا میدن به افراد و فرد در درون حزب میاد معنا پیدا. خب حالا اینو بیاین اگر مقایسه کنیم با جمهوری اسلامی، من فکر میکنم ما یه خلأی داریم اتفاقا. اون خلأ اینه که چون فیلترهای اولیه وجود ندارد برای اینکه افراد نتوانند
اصلا ثبت نام بکنند،
به راحتی ثبت نام کنند، هر کسی میتواند. این قانون انتخابات به نظرم نیاز اصلاح داره. چه دلیل؟ چون شما خب البته بخشش زمان بره، مثلا ما واقعا نظام حزبی به معنای حرفه‌ایش نداریم. واقعا چیزی که ما داریم در تحت عنوان تشکل‌ها و جریانات و جناح‌ها هستند.
حزب
به معنی حرفه‌ایش که مانیفست داشته باشه، اساسنامه داشته باشه، عضوگیری سراسری بکنه، برنامه هاشو مکتوب اعلام بکنه و قابل پیگیری باشه اینکه این برنامه محقق شد یا نه، و تربیت نیرو بکنه، آموزش نیرو بکنه و مهرسازی کنه، چهرسازی کنه برای آینده و برای مدیریت. همچنین که ما در جمهوری اسلامی متاسفانه نداریم. اتفاقی که میفته وقتی نداریم، مثلا همین ودیعه گذاری رو ما نداریم، تایید امضای حمایت رو نداریم، این اتفاقی میفته اینه که هر کسی به خودش جسارت و جرأت میده، میاد ثبت نام میکنه با اون شرایط حداقلی و یک سونامی ثبت نام ایجاد میشه و شورای نگهبان در باید در معرض یک سونامی ثبت نام قرار بگیره و شروع بکنه به فیلترینگ اینها و فشار هم روی شورای نگهبان افزایش پیدا میکنه.
بله،
شورای نگهبان مقصر هست که همه اینها رو تایید مثلا نکرد یا رد کرد و انتخابات مثلا مهندسی شده بوده، این اتهاماتی که وارد میکنه. در حالی که اصلا این مسئله اینجوری نیست. مسئله کاملا اینه که اتفاقا شورای نگهبان باید آخرین جبهه‌ای باشه که فیلتر بکنه، باید قبلش فیلترینگ های بعد اتفاق افتاده باشه.
بله.
و حالا در مورد عملکرد اخیر شورای نگهبان در تایید 70 نامزد از این بیش از 500 نفری که ثبت نام کردن، 70 نامزد نهایتا مورد احراز صلاحیت شدن و بقیه یا تایید نشدند، احراز نشدند یا رد شدند. حالا چون دو تا لازم حقوقی هم معنیش متفاوته دیگه. بعضی رو تایید نشدند، احراز نشدند، بعضی رد شدند اساسا. اون اگه رد میشن از مراجع چندگانه که دریافت اطلاعات اتفاق میفته، از جمله وزارت اطلاعات یا جاهای دیگه مثلا قوه قضاییه و جاهای دیگه، پرونده هایی که داشتن سوء پیشینه سیاسی یا حقوقی یا هر چیزی دیگه که داشتن، اونها خب رد شدن، بعضی خب احراز شدن. حالا نکته اینه، الان بحثی که هستش اینه که میگن خب یک یا دو چهره یا دو تا جریان در واقع شاخص بودن، اینها احراز و صلاحیت نشدن و نتونستن راه پیدا کنن به جمع نامزدها.
بله.
خب سوالی که مطرح میشه این هستش که آیا انتظاری در شورای نگهبان هست این هستش که یک چینش متعادل تقسیم شده بین جناح‌ها رو باید تضمین بکنه،
یا واقعا صلاحیت
رو باید رعایت وظایف قانونیش عمل بکنه و در راستای اجرای دقیق قانون اساسی و قوانین بالادستی عمل بکنه؟ آیا شورای نگهبان مسئول بالا بردن مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در انتخابات داخلی؟
بله.
پاسخ قطعاً منفی هست. این دلیل که شورای نگهبان نیامده از چینش رو طوری طراحی بکنند که عملاً یک رغبتی در مردم ایجاد کنه برای مشارکت. شورای نگهبان بر اساس اسناد بالادستی که مثلا بخشش به مصوبات شورای عالی امنیت ملی در خصوص یکی از چهره‌ها مربوط میشه که باید اقوام درجه یک نامزدهای ریاست جمهوری هم فقط اینجوری ها، یعنی در مجلس نباید اقوام درجه یکشون تابعیت داشته باشن در برخی کشورهایی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی فکر می‌کنم در سال 1988 بود.
بله.
از جمله آمریکا، انگلیس و فکر کنم کانادا باشه.
بله.
نه اقامت داشته باشن، نه تحصیل در حال تحصیل باشن یا تحصیل کرده اونجا باشن. خب این به طور عادی و به دل بداهه به خودی خود به طور طبیعی تحصیل کردن در کشورهای خارجی مثل آمریکا، انگلیس اینا مانعیت ایجاد نمی‌کنه اقوام درجه یکی که نامزدها که بیان مثلا حالا ثبت نام بکنن. اما وقتی مصوبه شورای عالی امنیت ملی میاد دست می‌ذاره روی برخی از کشورها و میاد مصوبه میشه، این خود آقایون هم تو اون جلسه بودن،
بله،
یکی از اون چند چهره‌ای که الان احراز نشده تو شورای عالی امنیت ملی این رو خودش امضا کرده این مثلا،
بله،
اینو بوده پس دیگه الان نمیتونن چون یک سند بالادستیه دیگه، یعنی شورای نگهبان باید عمل بکنه به اون قانون.
بله.
مثلا شورای نگهبان مسئول اجرای قانون هست، مسئول تطبیق اون کسانی که مصوب در واقع تایید صلاحیت میشن بر اساس مر قانون اساسی و قوانین بالادستی و قوانین عادی کشور بر اساس این باید عمل بکنه.
بله.
پس حالا این نکته که وجود داره اصلا این که حالا ما بگیم مشارکت مردم پایین هست و توپو بندازیم زمین شورای نگهبان، غیر از اینکه این مشکل حقوقی رو داره و این استدلال حقوقی رو که من عرض کردم رد میکنه این مسئله رو، مسئله دیگه اینه که اصلا عملکرد مدیریتی در مدیریت کلان کشور تو 8 سال گذشته و 10 سال گذشته دولت‌های 11 و 12 و مجلس 10 به جهت نظارتی عملکرد به شکلی بوده که باری به هر جهت مردم تشخیص دادن که حالا یه بخشیشون شرکت نکنن.
بله.
یعنی نوع عمل کرد در مواجهه با تورم، با تو مسئله چرخ تولید، با بحث ارسونم خدمتون حمایت از تولید و مسئله ارز، مسئله قیمت‌های افزار گسیخته در حوزه‌های مختلفی که اتفاق افتاد، کاری کرده که مردم، یک بخشی از مردم حداقل احساس ناامیدی بکنن و نخوان شرکت بکنن. این عدم شرکت هم نگفتن به جمهوری اسلامی نیست به نظر من، بلکه نگفتن به یک سیاسته، به یک عملکرد مدیریتی هست. خب حالا این میخواد شرکت نکنن، این ربطی به عملکرد رد صلاحیت شورای نگهبان نداره، از قبل این تصمیم گرفته شده توسط مردم.
بله.
و این که حالا ما بگیم اینها رو به هم متصل کنیم، بگیم حالا اینا میخواستن شرکت کنن شما با این عمل کرد مانع شدید، نه، این به نظر من آدرس غلط دادن هست.
بله.
این علت العلل این مسئله عمل کردهای نادرست مدیریتی در سطح کلان در سالهای گذشته بوده و لذا شما نمیتونید این رو بیارید بگید خب این به خاطر عمل کرد شورای نگهبانه، زندگی اصلا شورای نگهبان هم مسئول حقوق چیز نیست، ایجاد مشارکت بالا نیک و فقط من 3 بحثم داشتم خدمت شما. یکی اصل نظارتی که این
بله.
نظارت باید باشه در نظام‌های حقوقی دنیا، وقتی تطبیقی رو بررسی می‌کنیم این وجود داره.
بله.
و اتفاقاً فیلترهایی که اونا دارن فیلترهای کاملاً سیستماتیک، حتی میتونم بگم سخیرانه‌تر اما نامحسوس.
بله.
این شما مثل شورای نگهبانی که همه فشارها روی یک نهاد بیاد، اونها به طور طبیعی این مسئله رو در جامعه
در مقاطع مختلف این فضا رو
انجام دادن و فشار روی یک نهاد خاصی نیست که بخواد سوال بره، در حالی که شورای نگهبان یک کنه تمام اون کمبودهایی که ما در حوزه های حزبی، در حوزه تایید امضای حمایت، در حوزه ودیعه گذاری داریم، اینها یک کنه داره انجام میده و فشار هم روش هست. و این نکته بود. نکته بعدی در مورد عملکرد تایید صلاحیت این انتخابات 13 بود که 7 نفر تایید شدن که آیا شورای نگهبان به لحاظ حقوقی مسئول مشارکت هست یا نه، اینم عرض کردم. و نهایتا مسئله سومی که علت العلل عدم مشارکت چی میتونه باشه. حالا اگه سوالی غیر از این مواردی بنده دارم دارید دارم.
بله جناب سلیمانی، من تمام سوالاتی که یادداشت کرده بودم رو خوشبختانه شما با دقت نظری که دارید و تخصصی که دارید پاسخگو بودید. فقط نهایتا این که در واقع با توجه به اینکه شما میفرمایید و در واقع طبق قانون شورای نگهبان مسئول جلب مشارکت نیست، میخوام تاثیر در واقع مشارکت مردم رو نه فقط تو فضای اینکه نظام تهدید میشه بهش بپردازیم، به خاطر اینکه جامعه خودش نیاز داره به اون فضا و در واقع میخوام ببینم که توی فضای جامعه چه تأثیری خواهد داشت رو هم اشاره بفرمایید که بعد من دیگه وقت شریفتون رو بیش از این نگیرم. استفاده کردیم از صحبتاتون.
ببینید در مورد مشارکت، خب قاعدتا ما یه بحثی میتونیم داشته باشیم، جامعه شناسی سیاسی
بله.
در کل دنیا جا افتاده که مشارکت یک مکانیزم برای چرخش طبیعی و عادی قانونی نخبگان هست.
بله.
چون وقتی در انتخابات مشارکت میکنید راه رو باز میکنید برای اینکه یه سری افراد برن از قدرت کنار و یه سری افراد جدید تازه نفس با دیدگاه های جدید مدیریتی وارد عرصه قدرت بشن.
بله.
و یک جور چرخش عادی و قانونی نخبگان ایجاد شد. وقتی مشارکت پایین باشه قاعدتا این چرخش نخبگان با اختلال مواجه میشه. از
بله.
حیث جامعه شناسی سیاسی دارم عرض میکنم.
بله.
یا اینکه پس چرخش نخبگان دچار اشکال میشه. نکته بعدی این که در واقع مشارکت باعث در واقع دست به دست شدن طبیعی قدرت میشه. حالا بحث نخبگان به کنار، قدرت وقتی میخواد جا به جا باشه به شکل مسالمت آمیز و قانونی، یک راه بسیار مهمش انتخابات و مشارکته. یعنی هم چرخش قدرت
بله.
چرخش نخبگان به شکل عادی و طبیعیش اتفاق میفته. حالا اگر مشارکت پایین بیاد و به شکل معناداری پایین بیاد، این چرخش دچار اختلال میشه. هر چقدر مشارکت پایین بیاد، این چرخش اختلال بیشتری خواهد داشت. خب این در مورد کل کشورهای دنیا، جوامع دنیا هست، تجربه شده. اما در مورد جمهوری اسلامی مشارکت یک معنای ویژه‌تر هم داره، یک معنای علاحده ویژه‌تری نسبت به جوامع دیگه هم داره. ببینید به هر حال انقلاب ما یک انقلاب مردمی بوده،
یعنی
اساسا مردم پای کار بودن. بعد از انقلاب جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد در 8 سال، مردم در واقع جنگ رو جلو بردن. یعنی
بله.
جنگ ما مردمی بود که موفق شد.
بله.
مگر نه ما در مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم بعدی که آمریکا، شوروی و فرانسه، آلمان همه پشت این بودن.
بله.
و ما وقتی اسیر میگرفتیم از 12 کشور عربی و منطقه ما اسیر داشتیم میگرفتیم.
بله.
در مقابل یه همچین ارتشی اگر جنگ مردمی نمیشد، تجهیزات ما کاری از پیش نمی بود.
بله.
این مردم بودن که جنگ رو با جان فشانی خودشون جلو بردن. تحریم ها رو مردم دارن تحمل میکنن و کردن.
بله.
ولذا اگر تحریم ها رو مردم واقعا با سعیت سر با فشاری که تحمل میکنن پای آرمان ها نمیشدادن، واقعا تحریم ها کار خودشو کرده بود. و مخاطب اصلی تحریم با وجودی که ادعا میشه که تحریم ها برای رفتار دولت ها وضع میشه، تغییر رفتار دولت ها، در اصل برای تحت فشار قرار دادن مردم وضع شد. برای همه اینها مردم، چون ماهیت نظام ما یک ماهیت مردمی هست
بله.
و گره خورده مشروعیت نظام، وجود نظام، انقلاب ما، جنگ ما، تحریم ها، تحملش باید مردم، مردم در جمهوری اسلامی نقش به مراتب مهمتری نسبت به نظام های سیاسی دیگر دنیا دارند.
بله.
و حالا خوشبختانه بگیم یا متاسفانه، چون من واقعا این بحث علمی داره، حالا اینجا نمیخوام ورود بکنم شاید جاش نباشه،
بله.
خوشبختانه یا متاسفانه مشروعیت نظام ما کلاً با ورود وجود مردم و حضور مردم در عرصه های مختلف سیاسی از جمله انتخابات گره خورده، گره
بله.
عمیقی هم خورده. حالا بعضی معتقدن این گره نباید اتفاق بیفته، چون اگه مردم هم مشارکت نکنن معنیش نه به اصل نظام نیست،
بله.
بلکه نه به یک سیاست
عملکرد هست.
ما نباید این دو تا رو گره بزنیم.
بله.
حالا درست یا نادرست ما این گره رو زدیم و این تلقی ایجاد شده که اگه مردم حضور نداشته باشن با اصل نظام مشکل دارن. حالا من فکر میکنم البته این انتخابات یک نقطه عطفی است که ما به این سمت میریم که نه، اصل مردم اصل نظام رو میفهمن اما عادتا روی یک سیاست شاید دارن مانور میدن که مشکل دارن.
بله.
نکته مهمتر این هستش که طرف مقابل ما که دشمن چه تلقی خصوصا آمریکایی ها
بله.